بسم الله الرحمن الرحیم.
قال الله تبارک و تعالی ان احببت ان تکون اور الناس فزهد فی الدنیا و رقب فی الاخره. به دنبال حدیث شریف معراج خدای تعالی می فرماد یا رسول الله، اگر می خوای بهترین مردم باشی از نظر ورع، ان تکون اور الناس فزهد فی الدنیا و رقب فی الاخره. برب یعنی بیمیلی نسبت به دنیا، دوری از دنیا. ای میخوی بالاترین انسانها در این صفت باشی، نسبت به دنیا بیمیل باش و نسبت به آخرت خیلی راغب باش. ببینید، با توجه بر مسئله‌ای که جناب رسول الله قبلا هم عرض کردم که فرمودن حب دنیا رأس و کل خطیئه، یعنی تمام گناهان که بیارید علت اصلی انگیزه گناهان دیگر بیارید، ریشش در حب دنیاست. بنابراین در همین حدیث هم شاید بیشترین بحثی که در همین حدیث معراج داریم همین بحث یه که از محبت دنیا صرف نظر کن. حالا ورعی که خدای تعالی توجیه می فرماد بیشتر همت، غمت، رقبتت نسبت به پایان کار و آخرت باشه و نسبت به دنیا خیلی میلی نداشته باشه. عرض کردم زهد لغتاً یعنی بیمیلی، که جناب امیر المومنین می فرمان تمام زهد در این فراز از آیه درد شده است که می فرماد خدای تعالی لکیلا تکونم اگر همه بهت بدن ازت بسونن تفاوتی برات نداشته باشه. یعنی اگر واقعا یه چیزی گیر آدم بیاد، خب نعمتیست پس دست آدم. حالا رفع از کف خیلی برات غم و افسردگی ایجاد نباشه. در بحث دیگری که خدای تعالی می فرماد خذ من الدنیا کفافا من الطعام و شراب و لباس ولا تدخر شیئا لقد و دم على ذکری. بگیر از دنیا، نه ای که واقعا سروار دیگران باش، بگیر از دنیا کفافت را، نیازت را، از طعام و لباس و شراب که مراد آبت باشه، آب و خوراک و لباسه، و چیزی هم برای فردات ذخیره نکن. در نتیجه میتونی فرصت داشته باشی که دوام بر یاد من داشته باشی و دم علا ذکری. حالا از کردم شاید واقعا بیش از 100 آیه هم در خود قرآن مسئله ترک حب دنیا مطرح شده، که اینجا چند تا آیه تقدیم حضورتون میشه. یک، قل به فضل الله و به رحمتهی فذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، یعنی به فضل و رحمت خدای تعالی امیدوار باشید. نظرتون به فضل و رحمت خدای تعالی باشه، این خیلی بهتر از آن چیزهاییست که رو هم میذارید و جمع میکن. آیه دیگر، و ما اوتیتم من شیئن فمتاع الحیات الدنیا و زینتها و ما عند الله خیر و ابقا افلا تعقلون. اون چیزی که جمع کردید، اون چیزی که به دست آوردید، ملک بود، زمین بود، امارت بود، کارخونه بود، سهام بود، هر چیزی به دست آوردید، ذالک متاع الحیات الدنیا. متاع عرض کردم یعنی چی؟ اندک. دنیا هم قبلا عرض کردم یعنی از لغت دنی گرفته شد، یعنی جای پست. همه چیار بریزید رو هم برسه به بزرگترین ثروتمند عالم، ای همه ثروت ها چیز اندک، متاع این سرای پست است. و ما اوتیتم من شیئن فمتاع الحیات الدنیا و زینتها و ما عند الله خیر و ابقا. او چیزی که نزد خدای تعالی است دو صفت داره نسبت به هم خیلی بهتره، هم ایچیه که اینجا رو هم گذشتید باقی ماندنی نیست و سرای آخرت سرای جاودانگیست. خیرون و ابقا. بعضی وقت معذرت میخوام، من از در حرفام تکراره، خیلی حافظم یاری نمیکن. از کنم یه دو قرن پیش یکی از این کلمی های آمریکا در تمام ایالات ملکش و مالش و حساب بانکیش از همه زیادتر بود، در تمام شعب ایالات بالاترین ثروتمند آمریکا بود. از کنم به نام داوود ساسون، این آخر کار تقریبا حالت ماخودیایی گرفت. این دکتر، اون دکتر، اون متخصص، اون متخصص، همه جا رو معاینه کردن، شما هیچ وکیل نیست، فقط تشویشت از محاسبه یه اموال. شب و روز او ایالت کال سرم نرفته باشه، او کارخونه کارگرها احتساب کردن، این بر او بر آشفتت کرده، او چه کار کنیم؟ آیا این ثروت ها رو کم کن، این امور خیریه یه قدمی بردار، یا اینکه اگر واقعا نمیتونی یه کار بکن، همه چیها رو یه جای متمرکز کن. ارکم گوه اولی رو که نمتون، ولی که تمرکزش بسیار، دستور داد همه چیهاش تبدیل بکنن به شمش طلا و بالاترین الماس ها، بالاترین جواهر، که تمرکزش آسان باشه. همه ثروت تبدیل که به طلا و جواهر، یه عرض میکنم تالار بزرگی با دیوار سیمان سروب کلن با فلز درست کرد و با یک در با یک کلید. بعد گو حالا حالم داره درست میشه، هر از چندی خودش شخصا میامد اینجا، طلاها را حاضر قائم میکرد، گردگیری میکرد، درم رو خودش میبست و فکرش واقعا آسودش. یه دفعه خبر رسید که ایشون یه هفته است گم شدیم، ای بر بگرد ای ایالت او ایالت، هر چیز زدن و وازدن پیدا نشد. خب بس وارث هم بیمیل نبود، گفتن به هر طریقیه در باید بشکنیم. در شکندن دیدن بوی جندی همه فضا رو گرفته، ایشونم بدنش باد کرده، متلاشی شده. بعد متوجه شدن که با خونش رو دیوار همین خزینه برداشته نوشته بهوش. جمله رو دقت بفرمایید، بهوش باشید که ثروتترین مرد دنیا، ثروتمندترین مرد دنیا از گرسنگی مرد. از این کنم این اومده بوده کلید پر بده، کلید شکسته شده بوده. حالا خودش برای خودش یه زندانی درست کرده، هر چی مشت میزنه، هر چی لگت میزنه، هیچ کس به فریادش نمیرسه. معلوم میشه خب هوام بوده، ناراحت نبوده از نظر هوا، چندین روزم گذشته و کسی به فریادش نرسیده، کلن از گرسنگی ایشون مرده. این دقت میفرمون که گاهی خدا نعل بارو نمیزنه. یک کسی که حالا فرض کنید این همه ثروت داره، فلان آدم تو مثلا دورترین نقاط رزقش میرسه، اما یه آدمی که تصور میکنه با این گنج عظیم تمام عمرش شکمش پره، از گرسنگی میمیره. آیه دیگر دقت بفرمود، یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله و من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. دو عامل هست که انسان واقعا بیش از هر عامل دیگری از یاد خدا غافل میکنه و خدای تعالی در این آیه این دو عامل حجاب بین انسان و خدا را مطرح میفرماید. او گروندگان، مبادا باز دارد شما را اموالتون و بچهاتون ان ذکر الله. اگر کسی اینگونه شد که خلاصه همه ی همش صرف مال و صرف خانواده شد، و من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، کسی که اینگونه شد مسلم جزء زیانکاران است. حالا دقت بفرمایید که بیشترین حرص ما نه برای کسبه، اوش برای کسبه اصلا حرص بهش گفته نمیشه. یه کسی داره میدوه از صبحشون، خب یه کارگر، یه عمله، یه کارمند، میبینید خب بسا واقعا با قناعت باید رفتار کنید که این درآمدش برسه به خرجش. هرس مال کیه؟ ببینید میخوام بهتون عرض کنم، هرس مفهومش اینه که من نیاز دارم. هرس مال اوی که خیلی زیاد داره بازم میدوه، یعنی میلیاردها داره بازم دست بر نمیداره. باور بفرمایید خیلی ها هستن الان که اگه بنا باشه که این درآمد پولشون فقط و فقط نسل هفت نسل بعدشون هم بس، بازم میدوه. برای چی میدوه؟ یعنی کلن عرض کردم یکی از مزرات مالیه که هرچی فرمایش حضرت عیسی است. ما دنیا همانند آب دریاست، کسب دنیا که هر آنچه بیشتر بخورید تشنگیتون زیادتر میشه، چون آب شوره. هرچی انسان بیشتر دنبال دنیا باشه سیرایی نداره. طبعا عرض کردم گرفتاریش بیشتره. در این چند آیه آنچه مورد نظر است، یکی فضل خدا بیشتر مربوط به آخرت است. خود لغت فضل یعنی زیادی، زیادی نعمت اونجاست. نعمت تو اینجا چیزی گیر آدم نمیاد. یعنی کلن این جمله مال جناب امام محمد غزالی جمله جالب بوده، احتمالا یه دفعه هم عرض کردم. ایشون به یکی از پادشاهان میپرم اگر مخیر کنن تو را که کوزه سفالی میخواهی برای خودت یا کوزه طلایی میخواهی که امانت نزدت باشه، بر عاقل واجب است که سفال جاوید را بر طلای فانی ترجیح دهد. من دو یقین دارم به همه عزیزان اگر بگن میگه همون کوزه سفالی رو میخوام، سلام، یه کوزه طلایی بهت میدیم، هفته دیگه باید بیاری پس همون میدیم. و یه درد سریه، شبم خوابم نمبر که من باید دوز ببرد. اما یه کوزه سفال بهت میدم برای خودت باشه. و هر آخری می هم سفال رو بند. تا چه رسد که به کسی بگوین کوزه طلایی می خواهی که برای خودت باشه یا سفالی می خواهی امانت؟ کدوم دیگه آدم نادونه که بگه آه سفال می خواهم که امانت؟ پشت سرش می فرماد بدان که آخرت طلای باقی است و دنیا سفال پانی. ولو دنیا رو بگیرید که سر تا پای آدم طلا بپوشونن، آخرش باید بگذره و بله و فانیه. حالا همین طلا هو نسبت به سرای آخرت و نعمات آخرت به یقین فضل اونجا به مراتب بیشتر است. داریم که در بهشت فرشته از دربان مؤمن اجازه میگیره که نامه دارم از حضرت پروردگار برای بنده مؤمنم. فرشته اجازه میگیره، دربان بهشت اجازه میگیره، فرستاده خدا وارد میشه بر مؤمن، سر نامه رو میگشاید، از ناحیه حضرت پروردگار نوشته شده منم خداوندی که همیشه زنده هستم و مرگ مرا در نمییابد، ای بنده عزیز من امروز تو را این نعمت دادم که حیاتت حیات جاودانی است و دیگر تو را مرگ در نمییابد. ای بنده من چنانم که به هر چه گویم باش هستی میپذیرد. امروز تو را نیز بدین مقام نائل کردم که هر چه بخواهی هستی پذیرد. حالا اینه تعمیمش میدید، هر چی دلت بخواد لهم ما یشاؤون فیها، هر چی بخوای برات ایجاد میشه. حالا اینجا تصور بفرمون که یک کسی همه ملک عالم هستی زیر چنگش باشه، حالا یه مرضی گرفت که لا علاج، از این مرضا خیلی پناه بر خدا داره. حالا این ثروت تو به چه درد میخوره؟ به کجای جوابگوی غمش قصهش، بعدش هم پناست، بعدش هم نیستی. کلن عرض کردم این حرفا باز داریم که اگر توفیق حاصل نشد که بنده در دنیا قرآن از حفظ کنه، اما بنده خوبی بود، خدای تعالی فرشته ای رو در مبعوث میکنه در قبر که به این بنده قرآن یاد بدید که از حفظش بشه. بعد میفرمان تعداد مقامات بهشت به تعداد آیات قرآن است. وقتی که بنده رو وارد بهشت کردن بهش میگن حالا بخونو اقرأ و ار، بخونو بیا بالو، بسم الله الرحمن الرحیم مقام اول، الف لام میم مقام دوم، ذالک الکتاب لا ریب فیه مقام سوم. برید تا آخر سوره ناس ببینید چند آیه است، طبقه به طبقه مقاماتش داریم که در هر جمعه مقامات چند برابر میشه. قصه یه عرض کردم تو دنیا اصلا تصورش هم قابل قبول نیست برای ما، اونجا یه حساب دیگه است، یه سرای دیگه است. جنتون ارزها که ارز سماوات و الارض، بهشتیست که ارزش طولش چه در از نظر معنوی چه از نظر ظاهری بعد فیزیکی کلن به اندازه همه زمین و آسمونه. یکی خصوصیاتش یک خصوصیات دیگری است. با خرد دوش در سخن بودم، کشف شد بر دلم مثالی چند. گاهی واقعا انسان بشینه با خودش حرف بزن، انسان عاقل البته. ایشون میگه نشستم با خودم حرف، گفتم ای مایه یه همه دانش، دارم الحق ز تو سؤالی چند. چیست این زندگانی دنیا؟ گفت خوابیست یا خیالی چند. این رو عرض میکنم نمیخواد بعد از مرگ انسان دریابد. الانم عزیزان واقعا گاهی بنشینید یه خاطره کوچیکیتون در نظر بیارید. من ده حتی خاطره 3 سالگی هم یادم، شما بسا واقعا از این خاطرات داشته باشید. یه نگاه بکنید، حالا او که 20 سالشه، جوانی که 20 سالشه، او که 50 سالشه، او که 80 سالشه، وقتی نگاه گذشته میکنه بنده به نظرم میاد همشون یه چی میبینن، یعنی یه خواب و خیالی میبینن. 50-60 سال گذشته یه خواب و خیاله، 20 سال هم گذشته یه خواب. و حالا الان با خود انسان روزهای سختی و تلخی چه رنجی باهتون داره؟ هیچ. روزهای خوشی و لذت چه لذتی براتون داره؟ هیچ. حالا اینجا عرض کردم اگر یه درجه درک میشه تو قبر کلن مشهود برای انسان که رفتیم تو دنیا همش تو خواب و خیال بودیم، حالا که تو قبر هیچی به دردم نخورد، نه روزهای شادی از شادی ها چیزی با هم هست، نه روزهای غم و اندوه و کمبودها چیزی اینجا. فقط و فقط نگاه میکنم به دفتر اعمالم. گفتم ای مایه همه دانش، دارم الحق ز تو سؤالی چند. چیست این زندگانی دنیا؟ گفت خوابیست یا خیالی چند. گفتم از چیست مال و ملک جهان؟ گفت درد سر و وبالی چند. سلام، مثل همین برنامه داوود ساسون، یعنی واقعا نوعیشونی که من دیدم آرامش اصلا ندارم، یا چکش و خورده یا دارن مال رو میبرم نسبت به این مزمونه، نسبت به اون مزمونه، شب تا ساعت 1-2 بعد نشم، نه خواب داره نه آروم داره، قرص میخوره. وقتی نگاه میکنیم این مالو که باید در آرامش و آسایش به کار گرفته بشه، متاسفانه جز تشویش و نگرانی با خود نیاورد. گفتم از چیست مال و ملک جهان؟ گفت درد سر و وبالی چند. گفتم اهل زمانه در چه رهن؟ گفت در بند جمع مالی چند. گفتم او را مثال دنیا چیست؟ گفت زالی کشیده خالی چند. زال یعنی پیرزن. عرض کنم ایره از یک حدیث حضرت عیسی علی نبی و علیه السلام گرفته شاعر، حضرت عیسی میفرماند دنیا را دیدم به صورت یک پیرزن آراسته. بهش گفتم پیرزن خجالت نمی کشی؟ این گونه آرایش کردی در این سن؟ زد به خنده، گو ای روح الله، من با ای آرایشم همه اهل دنیا رو فریب دادم. حضرت پرسید چند تا شوهر کردی؟ گو هر کی اومد تو دنیا از من خواستگاری کرد. ای همه شوهر تو چه کار کردی؟ گو هر کس یک شب با او بودم، صبح او رو کشتم. حضرت اشکاش جاری شد، فرمود در شگفتم، ای مردم دنیا میبینن تو با شوهر قبلی چه معامله کردی، باز دست در آغوش تو میکنم. یعنی کلن انسان نگاه بکنه به اونهایی که قبل از خودش تو دنیا بودند و دنبال این دنیا افتادم. گفتم او را مثال دنیا چیست؟ گفت زالی کشیده خالی چند. گفتم از چیست کد خدایی؟ گفت هفته ای عیش و قصه سالی چند. اینا که به یه مقاماتی رسیدم، خب دوره مقامات یه سال، دو سال، چهار سال، پنج سال، حالا تا آخر عمرش قصه داره، چرا او روزا رو یاد میاره. حالا دیگه وای اگر روزهای سلطنت باشه، تاجگذاری رو شاه یاد بیاره. وضعی که الان صدام زنجیر به دست و زنجیر به پا الان مشاهده میکنه، او روزا رو یاد بیاره. حالا ولو که ای واقعا اعدامشم نکنه، خود اصلا این تحولی که برای یه انسانی که دستش از هر جهت باز بوده، در تمام مملکت دستش گشاده بوده، حال دو دستش زنجیر بزن، او همه قصه است. گفتم این نفس رام کی گردد؟ گفت چون یافت گوشمالی چند. آنچه که انسان را از یاد خدا باز می دارد همین دلفریبی تقلبی دنیاست. یعنی یه دلفریب واقعا دلفریبه، اما یه دلفریب نخیر، آرایشی کرده وقتی شما باطنش نگاه میکنید میبینید بسیار زشت بود، دلبری برای من داشت، ولی که در حقیقت از همجد خود خدای تعالی میفرماد انما دنیا زینتون و تفاخرون و تکاسرون و تفاخر، زینت است، تفاخر است، تکاسر است، که کلن زینت هست که دل آدم میبره، اما این زینتو وقتی کنار رفت من میبینم قیافه بسیار زشت و ناراحت کننده ای بود و خودم شرمنده میشم که چگونه من واقعا دل فریبی دنیا مرا فریفت. یکی از جاهایی که انسان این فریب زود میتونم اگر یک کمی حوصله داشته باشه، یک کمی واقعا فقط نریم قبرستون یه فاتحه بخونیم و برگردیم، یک کمی اونجا بشینه انسان، تنها هم بشینه، یک کمی اندیشه کنم. قبرستان خیلی حرفا با آدم میزنم، به قبرها بسیار مطالب با آدم، یعنی کلن فرمایش جناب بابا طاهر به قبرستون گذر کردم کم و بیش، بدیدم حال دولتمند و درویش، نه درویشی در اینجا بی کفن مرد، نه دولتمند برد از یک کفن بیش. دیدی که آدم همینجا میفهم اینو که هستن داخلشن سروتمندا بودن، واقعا فقیر بوده، ناتوان بوده، کاخنشین بوده، کلبنشین بوده، اما الان همگی یکسان، هیچ چیزی از این مال دنیا با خودشون نبردم. بنده به نظرم میاد اصلا استحباب رفتن قبرستان مقدار زیادیش برای همین موضوع بوده که واقعا خیلی بسا واقعا 10% برای فاتحه خوندن یه چیزی گیری متوفا بیا، 90% برای خود انسان است. داریم که در خود نهج البلاغه جناب امیرالمومنین می فرمان بعد از خوندن دعای قبرستان، کیف وجدتم قبل لا اله الا الله، که تو قبرستانم نوشته یا اهل القبور، کیف وجدتم قول لا، اونجا آدم خوب معنی لا اله الا، اینجا نمیفهم، اونجا دیگه وارد لا اله الا الله شد، اونجا وارد شدم که جز خدا کسی در عالم مؤثر نبود، جز خدا مطلوب نبود، جز خدا هدف نبود. کیف وجدتم قول لا یا اهل لا اله. حالا پشت سرش این فرمان میخواد خبرتون بدم از پشت سرتون. مالاتون قسمت کردم، بر سر قسمتشم تو سر هم زدن جرده و چرد. خوناتون صاف شدم، اموالتون فروختم، زنتون شوهر کرد، شوهراتون زن استدم، بچهاتون شما رو فراموش کردن. داستانتون عجب داغم مفصل است که حضرت علی با اهل قبور میگه. حالا ما رو خودمونم بذاریم یکی هم جز اونا، همین سرنوشت هم ما داریم. پشت سرش میفرمان رو به دوستان میکنه، میدونید اینا چی میگن؟ اینا دارن میگن که تا زنده هستید به فریاد خودتون برسید، تا فرصت دارید به توشه آخرت پردازید، که ما دستمون کوتاه شد و روزی نیز دست شما کوتاه خواهد شد. چند حدیث در این باره از فرمایش جناب رسول الله، اگر کسی به آنچه خدا نصیبش کرده صبر نکند و تسلی و آرامش نیابد، حسرت بر امور دنیاوی لحظه به لحظه جان او را میگیرد. یعنی چه خوش است که انسان واقعا بدان چه خدا نصیبش کرده و نیازش هم برطرف میکنه راضی باشه. اگر راضی نبودی به میلیارد هم راضی نمیشی. همون چیزی که حضرت عیسی فرمود، هر چی بیشتر بهت بدن تشنگیت بیشتر میشه. بعضی عرض کردم گاهی صحبت میکنن شعر نو شعر کهنه، یه سلسله مزخرفات زیر هم مینویسن که اگر دنبال هم بنویسید نثر بیمعنیه، اسمش گذاشتن شعر نو. اعتقاد بنده بر این است که مطلب جالب باشه، هنر جالب باشه. زمان روی شعر خوب کهنگی ایجاد نمیکنه. اگر واقعا خوب باشه همیشه طلا، همیشه طلاست. 5000 سال پیش طلا بوده، حالا هم طلاست. شعری که میخونم دو بیت بیشتر نیست، اما از آن رودکی است که هزار و اندی از تاریخ وفاتش میگذره. زمانه پندی آزادوار داد مرا، زمانه را چون کو بنگری همه پند است. به روز نیک کسان غم مخور، به روز نیک کسان غم مخور زنهار، بسا کسا که به روز تو آرزومند است. از میکنم اگر ما همیشه قصدمون یه که نگاهی بالدست میکنیم، اگر واقعا نگاهی پایین دست کنید ببینید خیلی چی دارم، خیلی نعمات دارم که دیگرون حسرتش میخورم. ما حسرت دیگرون میخوریم، ولی بدونید در هر مقام باشید خیلی حسرت شما رو. چقدر کور الان تو شهر هست، دیابت خیلی ها رو کور کرده. آرزو داره، خدا رحمت کنه مرحوم پسرم می بنده داشتم، سنشم از من کوچیک‌تر، همین دیابت کورش کرد بعدم حالا پوت. این می گفت باور میکنه آرزو یه حب هندونه دارم، گاهی خانوادم هندونه میخرن، من مثل خر پوس ایری میکنم میخورم. خب یه هم جمله بود که ایشون نگم بنده هر وقت میخوام هندونه بخورم یاد ای عزیز از دست رفته. خب حالا میل میفرماد، حالا هندونه خیلی گرونه، خیلی گرون، تو دوتا حب بشم که گیرت بیا شکر خدا رو بکن، الحمدلله. یعنی کلن حالا پا دارم، یکی میگو من الان چند میلیون دارم، این چی چند میلیون دارم، و قلبم فلان کس رفته قلبش جراحی کده 4 میلیون تومان ازش استدم. خب من قلبم نخواستم جراحی بکنم، این 4 میلیون چشی جراحی کده اقدر استدن ازش، این 10 میلیون همه چیاره میشمور. این فکر رو قصه آدم کم میکن. زمانه پندی آزادوار داد مرا، زمانه را چون کو بنگری همه پند است. به روز نیک کسان گفت غم مخور زنهار، بسا کسا که به روز تو آرزومند است. فرمایش امام صادق. پرسیده شد دورترین حال بنده از خدا چه ساعتی است؟ چون ما حالمون متحوله، از همه ساعتها دورتر از خدا فرمودن آنگه که هم او شکم و شهوت باشد. چی بخوریم؟ خوراکوی برنجو دونش رفته، اوقات تلخی درست کنم، خوراکو شور شده، بله دسر هم جوریه، وز هم جوریه، همش فقط این مسائل شهوان. یا از خدا، یا آدم و از خدا در این حالت از هر حالت دیگری دورتر است. در حدیث دیگر می فرماید دنیا در نزد من مثل مردار است، به اندازه مخمسه استفاده می کنم. عرض می کنم چون در قرآن است که مردار بر همه حرام است. و من استر فی مخمسته، کسی تو مخمسه افتاد، یعنی فرض کنید حالا یه جوی به عرض می کنم چتروازا دیدم، یادشون دادم که گوشت مار چگونه می خوره، چگونه بخورید، سر و ته مار بزنید وسطش گوشت خوبیه بخورید. اون که حرومی گفت خب برای چترواز، گاهی واقعا چترش توی کوه بیابونی گیر میکنه تا با خود خودش نجات بده از گرسنگی میمیره. یادمون دادن خب این حلال شد، یعنی قرآن میفرماد همو حرام اگه تو مخمسه گیر کردی، اما چقدر بخور، به اندازه که نمیری، به اندازه که واقعا نیاز تو این مخمسه برطرف بشه. حضرت میفرمان استفاده من از دنیا حالت مخمسه رو دارم، یعنی فقط میخورم به اندازه که زنده بمانم. تو حالا فرض کنیم او کسی که کلن در فکر تکاثر و زیاد اندوزیست، امام باقر فرمودن مؤمن تا زمانی که در یاد خداست در نماز است. چون دقت بفرمود در حدیث فرمودم ان تکونم اور الناس فزهت فی دنیا ورقب فی الاخره. خب حالا محبت من از دنیا کم کردم، حالا چه کار بکنم؟ و دم علی ذکری، این هم مقامته که صرف کار دنیا بود تعطیل کردید، حالا بپرداز به یاد و ذکر من. خوشا آنون، حالا حضرت می فرمان وقتی که کلن در یاد خدا بنده هست در حال نمازه، تو بازار در حال نمازه. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیعان عن ذکر الله، برو تجارت بکن، برو سر کار، اما تو رو از یاد خدا باز نداره. کلن در او حالت تو در نمازی، که بسا همین حدیث و آیه نظیرش است که والذین هم علی صلواتهم دائمون، خوشا آنون که الله یارشون بی، به حمد و قل هو الله کارشون بی، خوشا آنون که دائم در نمازن، بهشت جاودون بازارشون. غم عشقت ز گنج رایگون به، ای واقعا انسان لذت محبت با خدا رو چشید، گنج رایگان اونجاست. غم عشقت ز گنج رایگون به، وصال تو ز عمر جاودون به، کفی از خاک کویت در حقیقت خدا دونه که از کون و مکان به، الهی آتش عشقم به جون زن. این طلب اولیاء خداست، طلب دنیا و پول میکنه، طلب زیادی محبت میکنه. الهی آتش عشقم به جون زن، شرر زن شعله ام بر استخون زن، چو شمعم بر فروز از آتش عشق، بران آتش دلم پروانه سون زن. کلن دقت بفرمود که اگر انسان واقعا گروهی ایمان و عشق را می فروشن برای سیر کردن شکم و فرزشون، اما گروهی دیگر حتی خود را می فروشن برای به دست آوردن خدا. و تو این جنگ واقعا جوانان رقص کنان زیر مین می رفتن، فقط برای وصول به بهشت جاودان خدا. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. حالا محبت خدا و محبت اهل بیت جناب رسول الله کیمیایی است که به یقین مس وجود ما را طلا میکنه، کیمیایی است که خدای تعالی به جبرائیل میگه تو حق نداری بری جان اینا رو بگیری. دست جبرائیل به عاشقان خدا نمیرس. در قرآن جایی است که خدای تعالی میفرماد فرشتگان میان جان شما رو میگیرن، اما یه جا هست که میفرماد الله یتوفی الانفس حین موتها، خدا خودش توفای انفس میکنه در بعضی از گروه. حالا چقدر لذت داره که خدا جان آدم این جان عاریت که به حافظ سپرد دوست، روزی رخش ببینم و تسلیم وی کنم. مؤمن در دنیا به دنبال خدا میگرده، نه به دنبال تکاثر. هر جا میشینه از خدا میگه، هر چی میشنوه از خدا میشنوه، هر جا طلب میکنه خدا رو طلب میکنه. مراد ما ز تماشای باغ عالم چیست؟ به دست مردم چشم از رخ تو گل چیدم. این وقتی که از دنیا رفت اونجا هم دنبال خدا میگرد. به وقت صبح قیامت که سر ز خاک برآرم، به جستجوی تو خیزم، به گفتگوی تو باش. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدون امید دهم جان که خاک کوی تو باشم. حدیث روزه نگویم، گل بهشت نبویم، جمال حور نجویم، دوان به سوی تو باشم. می بهشت ننوشم ز دست ساقی رضوان، مرا به باده چه حاجت که مست روی تو باشم. صلی الله علی محمد.